مسیج رو برمی‌دارم.
اصل مشارکت.
دوستان عزیز شنونده، در بخش اصل مشارکت میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس امین بیدی که یکی از تولید کنندگان خوب کشورمون هستن و روی خط تلفن با ما همراه شدن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهندس بیدی.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مدیران برنامه و در واقع دوستان عزیزمون در رادیو اقتصاد و همکاران عزیزم در استودیو در خدمتتون هستم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای مهندس. ما اینجا داریم ظرفیت ها و مشکلات و مسائل مربوط به سازه های فولادی رو مطرح میکنیم با امید اینکه این صحبت ها به گوش کسانی که باید برسه و در تصمیم گیری های خود همراه بشن با تولید کنندگان که به هر حال جزو کسانی هستن که تمام تلاششون و زندگیشون رو در بخش تولید دارن صرف میکنن. راجع به ظرفیت آقای مهندس علی نژاد و آقای مهندس کدخدازاده توضیحاتی به ما دادن.
بله.
و گفتن که ما ظرفیت موجودمون چقدر هست و چقدرش الان فعال و داریم ازش استفاده میکنیم.
بله.
مشکلاتی هست که بعضی این ظرفیت های فعال رو الان به صورت فعال ازش استفاده نمیکنن و این ظرفیت ها بلا استفاده مونده و درصد نیروی انسانی هم که در این بخش داره استفاده میشه به لحاظ اینکه نیروی انسانی زیادی میبره رو گفتن به ما، اما مشکلات رو بخشش رو شنیدیم، بخشش هم میخواییم از زبان شما به عنوان یک تولید کننده دیگه بشنویم. در حالا موضوعات مختلفی که معمولا مطرح میشه در تولید، بخش انرژی ها، نبود نیروی متخصص، تکنولوژی و حالا اون مسائلی که شما خودتون بهش اشاره میفرمایید. بفرمایید آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد از سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من واقعیت داستان یه اتفاقی تو دو هفته اخیر افتاده و در نظر ما در یک ماهی گذشته. من به نظرم همین کافی است که ما متوجه بشیم که کشور و در واقع حاکمیت به چه شکلی داره با مجموعه تولیدی برخورد میکنه. ببینید، ما افتخارمون اینه که هشتمین بزرگ در واقع هشتمین کشور تولیدکننده فولاد در جهان شدیم. این افتخار رو داریم و خیلی هم بهش افتخار میکنیم. واقعیت اینه که صنایع بالادستی ما این محصول رو تولید میکنن، برای اینکه به ما به صنایع پایین دستی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم و یک ریال از در واقع بودجه دولت در احداث کارخانجاتمون نیست، خوراک بدن و موظفن خوراک بگیرن با قیمت تمام شده. ما قرارداد می‌نویسیم، من الان قرارداد بستم، اینقدر فشار تغییرات قیمت بهم اومده که الان فشار عصبی زده، پام دو روزه دارم میشلم راه میرم. چرا؟ برای که رفتم قرارداد بستم، 500 میلیارد 520 میلیارد تومان قراردادی که 4000 تومان سازه بدم، به اعتبار اینکه در کشورم فولادم تولید میشه و میتونم با قیمت مناسب بخرم. تو فاصله دو ماه گذشته قیمت فولاد 40% افزایش قیمت پیدا کرده و مجموعه‌ای که به من باید طبق قوانین بالادستی متریال بدن نه تنها نمیدن، بلکه دو ماه تحریم هم کردن. چجوریه؟ ما ظرفیت تولید کارخونه من 1200 تن در ماه، خانم رفعتی و شنوندگان عزیز، اومده اداره اینو وزارت ارگان رسمی تحت عنوان وزارت صنعت به من به عنوان فرمان برابرداری داده که 1200 تن در ماه میتونم تولید کنم. خود همون وزارت خونه اومده گفته من 20% این رو در واقع تعهد میکنم که با فولاد داخلی بتونم بهت بدم، 80% رو از دلالای بخر که قیمت از من میخرن و با 20% 30% گرانتر تو بازار حاجی بازاری هم میفروشن، برو بخر. دو ماه همین 20% رو هم به من نمیفروشن. یعنی بورس ماه قبل و بورس دیروز اومده گفته تولید کنندگان اجازه خرید ندارن، خانم رفعتی و شنوندگان عزیز و دولت مردان اگه میشنون. یعنی مجموعه‌ای که اون قابلیت بزرگی که دوستانم توضیح دادن، اون حجم اشتغال رو در واقع فعال کردن، دو ماه نمیتونن اما 20% ظرفیتشون هم بخرن و باید برن از پایانه های بازرگانی شرکت های بازرگانی که رقبای ما و سهامداران عمده تولید کنندگان فولادن برن با قیمت 40% گرانتر بخرن. این رو شما همین رو فقط دقت بکنید، شما تصور بکنید کارخونه فولاد کشور فولاد تولید میکنن، دست عمل دادن که تولید مصرف کنندگان واقعی اینها که ما کارخانه جات پاداره پرونی بره برداریم اجازه خرید نداریم. این یعنی چی؟ یعنی بعد به فروش هم رسیده 100,000 تن 150,000 200,000 تن فروش رفته. یعنی حاجی بازاریه یا شرکتی که عمده خودش رو، سهام هم فروشندگان آهنن که بورس میگن بورس به خاطر که شما درست بخری.
بله.
ما 80% خریدار بورس کسانی هن که صاحب سهام هم کارخونه فولادی هن که آهن میفروشه، یعنی خریدار فروشنده یکی هن. قیمت پایه 24 تومن رو میکنن 36,000 تومن، 36,000 تومن رو به من تولید کننده نمیفروشن، میگن برو 42,000 تومن همین امروز برو از فلان واحد پایانه ما توی چهاردانگه تهران یا فلان شمس‌آباد تهران بخر. یعنی الان رفتاری که با مجموعه واحدی سازه میشه که برق ندارن، ببین من قرارداد بستم که تولید کنم،
بله.
هفته‌ای نمیدونم 2 روز برق ندارم، رفتم دیزل خریدم با مثلا 3 میلیارد تومان دیزل 1.5 میلیاردی رو شده 3 میلیارد چون متقاضی زیاد شده، گازوئیلش لیتر 18000 تومان از تریلی و کامیون قاچاق این مواد مخدر میخرم مصرف میکنم،
بله.
متریال اولم هم نمیدم. من تو این فضا دارم کار میکنم با وقاحت و پوست گلفتی خانم رفعتی و شنوندگان عزیز و مدیران اگر این صحبت ها رو میشنوند، ببینید تولید کننده بخش خصوص در کشور باهوشترین، توانمندترین، آدم حسابیترین آدم های مملکت هم،
بله.
که تو این فضای بزرگ تحریم 46 ساله دارن کار میکنن.
درست.
برای که ما دستان میگن آقا ما چون تولید داخل داریم اجازه واردات نمیدیم، میگیم آقا بهمون بدید، میگن آقا برقص ارجو ما ساز میزنیم، میگیم آقا میرقصیم، میگه نه اونجوری که من دلم میخواد، چون کیفیت جونا تعیین میکنه که چجوری برقصیم.
آقای مهندس رودی شما امکان خرید توسط خودتون از بورس رو ندارین؟
اجازه ندارین؟ سهمیه داریم. میگم توجه نفرمودین، من 1200 تن ظرفیت واحدمه، به من گفتن ماهی 220 تن میتونی بخری، 220 تن رو 2 ماه ممنوع هم بخرم، کدم بسته است.
چرا کدتون بسته
است؟ فروش کد تمام تولید کننده ساز 2 ماه بسته است، هیچ کس هم نمیدونه. رفتیم اداره صنایع میگه نمیدونیم، رفتیم صنایع تهران میگه نمیدونیم، هر جا رفتیم میگن نمیدونیم کی بسته و چرا بستم.
بسیار خب، حالا راجع مسئله دیگه هم بفرمین. این که تهیه مواد اولیه‌تون بود، اما در مورد دیگر مسائلی که شما در تولید باش دست و پنجه دارین نرم می‌کنین و مشکلاتی برای شما ایجاد می‌کنه.
ببینید ما مشکلمون واقعیت داستان، خب من خیلی جا داد زدم، صحبت کردم، یه جایی صحبت کردم خیلی دیده شد، گفتم آقا ما تقاضایی که داریم، دولتمون، حاکمیتمون، تنها بزرگترین حمایتی که از بخش خصوصی میخواد بکنه اینه که یک تصمیم بگیری، یک قانون بذاری، هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکنه.
بله.
ما به هیچ عنوان نیاز به حمایت نداریم، فقط پاشو از جلو پامون برداره، بندشو از دست و پامون باز کنه، چشمبند از او چشمون برداره. این به چه معناست؟ ببینید ما الان امسال خوب دولت بودجه خودش رو 20% و کارمنداش اضافه میکنه، اون کارگری منشون از جیب منو 40% اضافه میکنه، 2 برابر کارمندی خودش.
داره.
بعد میاد میگه به این عدد تو ضریب بیمه بده. تو شرایطی که من بی برق بودم، 1000 جور برا سرم بوده، وقتی تو برق نداری تولید نمیکنی. وقتی تولید نمیکنی یعنی ترنوور مارید مختله. وقتی ترنوور مارید مختله نقدینگی نداری. همون روزی که بحران برق تو تابستان شروع شده، حالا به زمستون هم کشیده، همون زمان بخشنامه کرده که تو لیست بیمه تو اگر الان میدی پولتو الان نریزی، لیست بیمه که وقتی از من میگیره اگر 1 روز با تاخیر ماهی 2.5%، یعنی تقریبا 40% بیش از سود بانکی از من میگیره بیمه تام اجتماعی، اما گفته اگه لیستو بندی کارگرتو نمیذارم ازش استفاده کنه. یعنی انگاری مثلا هماهنگن که یه جوری همین نیم نفس 5%، 7%، 10% بخش خصوصی خفش کنن. خانم رفعتی
حالا راهکار به ما بگین، من واقعا
اون به
درد شما رو ما درک کردیم.
نه 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 نه، رهامون کنن. ببین خانم، من دارم میگم من مالیاتمو میدم.
بله.
ببینید تنها مجموعه هایی که در کشور مالیاتشون رو بعد کارمندا درست میدن ما تولید کنندگانیم. چرا؟ تو یه کارمند برای چه مالیات رو درست میگیرن؟ برای که 30 پول به حسابت بریزن، این عددش معلومه، ضبط در یه عددی میکنن برمیدارن بقیهش رو به خودت میفردازن.
بله.
واحد دوم، بخش دومی که مالیات رو تام و تمام میده ماییم. چرا؟ برای که من الان ورق متریال که میخرم رسمی میخرم، تو سامانه تجارت میشینه.
بله.
آمار تولیدم سامانه تجارت میگذارم، سامانه تجارت به سازمان مالیاتی وصله، پس من امکان گریز مالیاتی 1 ریال و پشیزی رو ندارم.
بله.
من مالیاتم رو میپردازم، بعد میام اظهارنامه مالیاتی میدم. منو وادار کردن، خودم که ابراز میکنم اسنادم رو میدم، برم شرکت حسابرسی مورد تایید اقتصاد دارایی هم ما رو حسابرسی تایید بکنه.
بله.
حسابرسی امین دارایی هم تایید میکنه. شما بعد میرم به رسیدگی، بعد از یک سال هیچ سندی هم مربوط برای این که من فروشی کردم که ثبت نکردم پیدا نمیشه. خانم رفعتی و شنوندگان عزیز، شما چجوری قابل باوره براتون که ما هیچ کدوممون مالیاتای ما رو قبول نمی کنن؟ میریم درگیر یه آدمی میشیم که تشخیص میده آقا ما مثلا باید به جای 500 میلیون تومان ابرازی اون 1 میلیارد بدیم. میگیم چرا؟ مگر من سامانم رو کنترل نمی کنید؟ مگه فاکتور رو میگن نه نداری، ولی من فکر میکنم تو اضافه فروختی. من رفتم با دارایی جنگیدم، میگم آقا آهن فروختم از خریدم از مبارکه مثلا آتومن،
بله
فروختم با 200 تا تک تومن بالاتر، فاکتور مبارکه معلومه، فاکتور فروشم هم معلومه. میگه تو بیخود کردی 200 تومن، بعد 1000 تومن گرونتر میفروختی. اینو شوخی نمیکنم، میگه آخه تو بیخود کردی 200، میگم آقا بیشتر نخریدم. میگه نه مگه آدم با 200 تومن بالاتر ممکنه؟ این محاوره های معمول منه با دارایی که حاکمیت منه. با بیمه تامین اجتماعی میگم آقا این قسم اینه، شما خواهشی که میگم مدارا کنید سودشو بگیرید. میگه نه آقا اگه ندی حسابمو میبنده. همه اینا رو میدونید تامین اجتماعی طبق ماده 169 ماده ای داره بر اساس اون بلافاصله توقیف اموال، توقیف تلفن و میبنده. ببینید من خواهشی که دارم، بعد تو تمام مقاطع تصمیم گیری
بله.
برای من تصمیم میگیرن، به هیچ عنوان در هیچ جاش نیستم.
نه خب باید با حضور فعالان اون صنعت در موردش تصمیم گیری بشه، این طبیعیه.
هیچ صنعتی از بخش خصوصی در تصمیم گیری های ما که برای ما نیست، اصلا وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای مهندس بیدی. من
ببخشید اگه مقداری درد دلانه بود، من پامم درد میکنه، ولی واقعیت دردام دردی واقعی بود. خیلی با آدرس گفتم که فکر
ولی فکر کنم دلتون بیشتر درد میکنه آقای مهندس بیدی. میگم فکر کنم دلتون بیشتر درد میکنه. حالا
خانم رفعتی، من یه مطلبی رو در انتها بگم.
ببین
هیچ کس در این کشور به اندازه ما امکانات مالی، امکانات ارتباطی، توانمندی کار و امکان و قابل و موجه نبوده در اینکه این کشور رو رها کنه بره. هر کدوم از ما کارخونه‌مون رو بفروشیم 1 میلیون دلار، 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار، 5 میلیون دلار با خودمون که ببریم توی در واقع یکی از ساخت واحدای نمیدونم اتاق‌های کاخ سفید رو به ما اجاره میدن توی زندگی کنیم. شک نکنید ما نرفتیم،
موندیم و جنگیدیم.
من نه عشق این مملکت رو داریم و فکرم میکنیم ما بریم با ایران چه شود و چه میشود. ما موندیم. ببینید من 120 تا کارگر رو حقوق میدم، حقوق کارگری که 10 سال قبل اگه 5 ماه تأخیر داشتم آهش در نمیومده، امروز 1 روز با تأخیر که میدم گوش نمیمونه. ما به بهانه های مختلف یلدا میکنیم، مارمزون، 1000 جور قصه میتراشیم که یه بسته دست کارگران بدیم برده ببره خونهشون. اینجوری با ما رفتار بکنن این شرافتمندانه نیست، این قابل ادامه نیست. یک گروه ما میبریم و میریم، یعنی مردم به دلالی و تجارت زندگی خواهند کرد.
انشالله که پاینده باشن آقای مهندس بیدی. ما آرزو میکنیم که مشکلات روز به روز کمتر بشه، تصمیمات درستی در بخش
این مملکت
بگیم.
هیچ راه نجاتی به جز این که امور تولیدیش، امور اقتصادیش، امور سیاسیش، امور اجتماعیش به دست مردم سپرده بشه. دستور اکید مقام اعظم رهبریست، یک سری آدم راندخور و موقعیت هایی که منافع بزرگ داره با این فرمانی که سالهاست 15 سال آقا موضوعش اقتصاد و تولید امسال دیگه تو صورت همه زده، مشارکت مردمی توجه نمیشه.
انشاءالله که بشه و درست بگیر. بشه آقای مهندس بیدی، از شما سپاسگزارم. تشکر میکنم.
مرسی که این فرصت رو من دادید و ببخشید از اینکه یه مقداری اگر طولانی شد و یه مقداری با به هر حال بغض و به هر حال شاید صدای یه خورده بلند بود. پوزش میخوام من از شرمندگان عزیزتون و از مهمانان عزیز و از رسالی من خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
قربون شما. خدا نگهدارت.
خداحافظ.
جهش تولید.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای مهندس امین بیدی، تولید کننده محترم، که در مورد تولید و مشکلاتش برای ما و شما شنوندگان محترم درد و دلهاشون رو بیان فرمودن. آقای مهندس کدخدازاده، اگر شما نکته‌ای دارین به صحبت ایشون اضافه بفرمایین و این اسم مشارکت رو یه خورده بیشتر گسترده ترش بکنیم و در خدمت شما هم باشیم.
خواهش میکنم. با احترام باید بگم که صحبت‌هایی که ایشون فرمودند صحبت‌هایی که واقعیت امروز کسب و کار ساز فولادی ما خانم مشکلاتمون همونطوری که گفتم صاحبین کسب و کار در ایران از صبح که پا میشن مسئله زیاد دارن و ما یاد گرفتیم که رویکردمون رویکرد حل مسئله باشه. در کنار موضوعات مختلف میخوام با دستبندی خدمت شما عرض بکنم که امروز یکی از بزرگترین چالش‌های این صنعت تأمین مواد اولیه است. همطور که ایشون به درستی گفتن من اصلاح بکنم، فکر میکنم ایران دهمین تولید کننده بزرگ فولاد دنیاست. وقتی ما دهمین تولید کننده بزرگ فولاد هستیم، در قوانینمون اومده صنایع بالادستی موظف به تأمین متریال مورد نیاز صنایع پایین دستی هستن. من امروز به عنوان یه تولید کننده سازهای فولادی طبق پروانه بهره‌برداری که سازمان صنعت معدن تجارت وزارت سمت به من داده موظف به این که برای من فولادم رو تأمین بکنه، ولی در واقع امروز اینجور نیست. همونطور که ایشون به درستی فرمودن الان 2 ماهه که در واقع کد تخصیص بچه های تولید کننده سازهای فولادی بسته شده، نمیتونن خرید بکنن. دومین چالشی که ما داریم چالش نیروی انسانیه. شما تو صحبتتون یه اشارهی کردید، رد میشدید یه جای سازهی رو دیدید، ما چند تا جوون امروز تو کشورمون داریم که علاقه من باشه بیا تو این صنعت کار بکنه، یه صنعت پر ریسک پر خطر. چالش سوم انرژی. صنعت سازهای فولادی صنعتیه که تماماً با انرژی برق داره کارش ران میشه، از جرثقیل های صنعتی سقفی یا گنتری کرین هایی که تو کارخونه جات ما هست، اینا وقتی میخوان یه ستون 10 تنی رو بلند کنن با انرژی برقه، جوشکاری ما با انرژی برقه. خب پس مواد اولیه، نیروی کار، انرژی که ما امروز قطعی انرژی و این ناترازی که حالا وجود داره به علت عدم دوراندیشی که بوده، خب وقتی من میرم امروز کارخونه میزنم تو تولید سازه فولادی پروانه میگیرم، برقش هم که نباید من الان داریم اینجوری میشه تو کشور که آقا چون تو اومدی این کارو کردی خودت هم موظفی بری این کار رو بکنی. جالبه براتون بگم من چندی پیش که اداره برق بودم در شهرستان زرندیه، میبینم که هزینه سوخت نیروگاهی رو از من گرفتن، بعد میگن که آقا نیروگاهمون سوخت نداره. یا یه چیز جالبی تو قبضا الان میاد، هزینه ترانزیت. ما همه اینا رو داریم از تولید کننده میگیریم ولی حاضر نیستیم هیچ خدماتی بهش بدیم. حد اقلش اینه که آقا تأمین فولاد، ایشون به درستی گفت اگر خانم رفعتی یه تولید کننده سازه فولادی امروز 2000 تن قرارداد ببنده، کیلوی 10000 تومن آهن جا به جا میشه، آقای مهندس 20 میلیارد تومان تفاوت قیمت آهنشو، درست میگم؟ خب این 20 میلیارد تومان این کارخونه رو میندازه تو چالش. پس اونی که اون بالا دست تولید کننده فولاده به این فکر نمیکنه که اینا با چه چالشی روبرو هستن. ما یکی از مشکلات که تو کشورمون داریم مسکنه آقای مهندس. ما میگیم آقا 500,000 واحد، 1,000,000 واحد، هر چقدر ما چشم اندازی که میتونیم الان نشون بدیم در کنار این موضوعات و مشکلات، سازه فولادی میتونه با توانمندی که داره این کار رو حل بکنه، چون کار سازه فولادی خیلی کار با سرعتیه، کارخونه‌ای ساخته میشه، پری فابریکیته، قطعات پیش ساخته میان تو اسمبل میشن و به سرعت. حالا همونطور که باز آقای مهندس اشاره کردن، پیرامون ما همش خرابه است. شما به چه فرصت هایی تو عراق وجود داره، چه فرصت هایی تو CIS وجود داره، چه فرصت هایی تو سوریه وجود داره؟
بله.
خب یه فرصت، ما امروز به طور متوسط فولاد خام 500 دلار حدودن پرتون، در صورتی که اگه این تبدیل به ساز فولادی بشه میتونه بشه 2000 دلار پرتون. یعنی اگه کیلویی ما داریم 50 سنت فولاد رو میخریم، 2 دلار
میتونیم بفروشیم. بله
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
آیه ماده زرین نژاد، شما هم صحبت های پایانی تو رو بفرمایید و به شکل جمع‌بندی باشه.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم، خب دغدغه ها و نگرانی های واحدهای تولیدی تو حوزه صنعت ما هم آقای مزبیدی و هم آقای مزکتخزده به خوبی و درستی عنوان کردن. حالا یه دغدغه کلانی که برای خود بنده وجود داره،
دلی.
ما اصلا نسل بعدیمون دیگه به این صنعت بر نمیگرده. یعنی مشکلات اساسی زیر ساخت ما اینه که ما نه تو نیروهای کارگری خودمون فرزندانی داریم که تو این صنعت بیان، نه توی کارآفرینان و تو مدیران ارشد خودمون کسایی هستن که، یعنی همه ما الان، خب من این صنعت رو 30 سال قبل شروع کردم، خودم به تنهایی یک فارغ التحصیل جوانی بودم، اومدم کارخونه اول زدم به جهت پیشرفت و توسعه، کارخونه دوم زدم، کارخونه سوم زدم، در سال 90 خب کارآفرین نمونه کشوری شدم تو برنامه پایش. آیا اسفندیاری سال میگم ما چند نفر نیرو بودم؟ اون موقع حدود نزدیک 750 نفر نیروی کاری داشتم. حالا به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود اومد، تحریمایی که ناظالمانه بر ما حاکم شد، این نیروهای تقلیل پیدا کرد. ولی الان من میگم این 2-3-10-50-100 کارخونه ای که بعد از ما، خلاص ما که ابدا در نیستیم که میریم، فرزندان ما متاسفانه به جهت مشکلاتی که ما تو این 30 سال، تو این 20 سال، تو این حوزه صنعت کشیدی و دغدغه های ما را در منزل، در محیط کار دیدن، اصلا علاقمند نیستن. میگن حاضریم ما بریم یک کارمند بشیم، حاضریم بریم رفتگر خیابون بشیم، ولی نیاییم مسئولیت این کارخونه را به عهده بگیریم. در صورتی تو کشور اروپایی، تو همه جای دنیا اصلا همچین موردی نیست. شما وقتی که میرین داخل کارخونه های بزرگ اروپایی، آلمان بشه، خب من به لحاظ تجربه و تخصصم اکثر واحدهای بزرگ دنیا رفتم، دیرفتم، اول نماد نسل قبلیشون بود، بله، جدشون بود، بعد پدر بزرگشون بود، بعد پدرشون بود، بعد فرزندشون بود، بعد اینا ارزشمند دیگه. کارخونه 200 سال قدمت داره و این توسعه اون کشور رو تضمین میکنه، این خدمت طولانی. ولی متاسفانه الان ما نگران هستیم که میلیاردها میلیارد تومان، شاید چند ده میلیارد دلار تو این حوزه سرمایه گذاری شده، ولی بعد از رفتن این مدیران و این صاحبان کسی نیست که اونا رو سامان بده.
سپاسگزارم، ممنونم از شما همراهان ما در این برنامه، جناب آقای مهندس علیرضا زرین‌نژاد و جناب آقای مهندس ابوالفضل کدخدازاده که هر دو تولید کننده سازه‌های فولادی ایران هستند و عضو هیئت مدیره و عضو هیئت مؤسس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران. متشکریم. از جناب آقای مهندس پیدی هم تشکر می‌کنیم که در این برنامه ما رو همراه بودند در بخش اصل مشارکت، و شما شنوندگان محترم که این دغدغه‌ها و مشکلات رو شنیدید. به اتفاق همکارانم جناب آقای جعفر عالی قدر صدا بردار برنامه، جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه و بنده رفعتی که در خدمتون بودیم، از حضورتون مرخص میشیم. روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی،
نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی مرو مرو چه سبب زود زود میبروی بگو بگو که چرا دیر دیر میایی نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی براسایی مج مج مجو مجو پس از این زینهار راه جفا مکن مکن که تشت کار ما به رسوایی برا برا که چه کش می رفی به شیب گری بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مجو مجو پس از این زینهار راه جفا مکن مکن که تشت کار ما به رسوایی برا برا که چه کش می رفی به شیب گری بیا بیا که چه خوش بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی نفس نفس زمان زمان مرو مرو چه سبب زود زود می بروی بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی صدایی بیروخ تو صدایی
تشیب میبری؟ جاز کجا؟
ببین
یه گنجینه پیدا کردم امشب میخوام برم سراغش
گنجینه؟
برم کن
آماده باش ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم.
این چه سروازی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.